السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن. خدا شکر میکنم توفیق شد یک بار دیگه در جمع شما عزیزان در دانشگاه معظم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه شرف و حضور داشته باشم. پارسال فکر میکنم 13 آبان بود که خدمت دوستان رسیدیم. امروز مقداری برنامه 13 آبان یه 12 روز افتاده جلوتر و طبیعتاً با ترافیک برنامه‌ای که هست، خب طبیعتاً امروز خدمت شما هستیم. دوستان فرمودن که مسئله تحریم‌هایی که در تقریباً 12 روز آینده وضع میشه علیه ایران و سالگرد 13 آبان و مناسبات بین ایران و آمریکا هست و مباحث عرصه بین الملل رو یک بار دیگه بخش دیگه ایش رو خدمت دوستان تقدیم کنیم. توفیق شد که مجدداً خدمت شما عزیزان باشم. البته خب امروز شرایط به گونه ایست که بسیاری از دوستان عازم میشن سمت عراق برای شرکت در راهپیمایی 40، اما در همین حدی که وسع ما هست و وقت ما اجازه میده تبیین بعضی از این نکات و محورها خب طبیعتاً بسیار حائزه اهمیت و ما توی 12 روز آینده که حجم عظیم تحریم‌های اضافه ایالات متحده رو خواهیم داشت، روشن کردن این که افق این حرکت به کجا می‌انجامه و آنچه که زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار میده این رو چطور باید ببینیم، این اهم نکاتی است که در این جلسه بهش می‌پردازیم. این لیوان یک ظرفیتی داره. اگر ما این بطری آب رو باز کنیم فراتر از اون مقدار ظرفیت این لیوان داخلش بریزیم، هر چی بیشتر بریزیم بالاخره هدر میره. تحریم دونیه ایران حدش حد این لیوان بوده و دیگه بیشتر از این تحریم جدیدی اگر وضع بشه و اعمال بشه که داره اعمال میشه تأثیر زیادی روی اقتصاد ایران نخواهد داشت و مناسبات ایران با جهان. آنچه که رخ داده و رخ میده عمدتاً مسئله مهمی است تحت عنوان فضای روانی، یعنی اثر روانی خواهد داشت. خب شما مستحضرید ما سه تا تحریم اصلی داریم، یعنی تحریم ایسا، تحریم کاتسا و تحریم یوتر. این سه تا تحریم که اولیش در 1375 تقریبا 22 سال پیش در آبان ماه اواخر آبان 1375 برگزار شد و منعقد شد تحت عنوان تحریم داماتو. خلاصش اینه که هیچ کشوری 20 میلیون دلار در زیرساخت صنایع نفت و گاز ایران نمیتونه سرمایه‌گذاری کنه. به تبع اینکه در زیرساخت صنایع نفت و گاز نمیتونه سرمایه‌گذاری کنه، این 20 میلیون دلار رو تسری دادن به بخشای دیگه. هیچ کشوری بیش از 20 میلیون دلار نمیتونه بیاد تو ایران سرمایه‌گذاری کنه. حتی تو خود حوزه صنعت نفت مسئولین وزارت نفت میگن ما 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بازسازی زیر ساخت صنعت نفت و گاز نیاز داریم. خب 20 میلیون دلار توی 100 میلیارد دلار گمه. حالا این 20 میلیارد دلار تسر 20 میلیون دلار تسری پیدا کنه به بخشای دیگه، خب شما میدونید چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد. سال گذشته که توتال فرانسه اومد اینجا قرارداد بست با سر و صدا و امسال که رفت، به خاطر همین منع در واقع بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری بود. این قانون اسمش قانون ایساس که همون قانون داماتوس، 20 میلیون دلار بیشتر نمیشه سرمایه‌گذاری کرد. صحبت تقریبا 22 سال پیش آبان ماهه، یعنی دقیقاً الان داریم نزدیک میشیم به 22مین سالگرد تصویب این قانون. 1385 10 سال بعد جورج بوش پسر آمد این رو مجدداً 10 سال تمدید کرد. 2 سال پیش در آبان 2 سال پیش همین موقع یادتون باشه 3-4 هفته مونده بود که آقای باراک اوباما رفع در واقع، یعنی در واقع از دولت بره و کاخ سفید رو ترک کنه تحویل دونالد ترامپ بده، همونطوری که دیدید برای 10 سال دیگه تمدیدش کرد. یعنی در 1395 که تمدید شد تا 1405 8 سال دیگه باز این قانون هست. پس ما عملا 20 میلیون دلار رو بیشتر نمیتونیم شاهد باشیم کشوری جرأت کنه بتونه بیا تو ایران سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها کنه. خب این مشکل بود که اینفرا استراکچرها یا زیرساخت‌های کشور وقتی معطل سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی بمونه و دولت‌ها منابع درآمدی نداشته باشن که این کارو بکنن، اون کشور فلج میشه. یعنی در 22 سال گذشته 1/3 جمعیت کشور اضافه شده، جاده‌های بیشتر، پل‌ها، اتوبان‌های بیشتر، پالایشگاه‌های بیشتر، سدهای بیشتر، خب دولت‌ها چنین بودجه ندارن، دولت‌ها عمدتاً گیر در واقع هزینه روزانه هستن. البته نظام به این موضوع حمله کرد، نظامی‌ها رو وارد عرصه ساخت و ساز کرد. همطوری که می‌دونید در 22 سال گذشته ارتش و سپاه موفق شدن 52% زیرساخت‌های کشور رو بسازن. امروز مهمترین کارگاه‌های کلانی که در کشور وجود داره مال ارتش و سپاه است. یعنی در واقع تو هر استانی برید می‌بینید جاده‌هایی که داره ساخته میشه، سدهایی که زده میشه، اتوبان‌هایی که ایجاد میشه. تو تهران هر پل و اتوبان و سد و تونلی برید یه تابلویی داره که نوشته مثلا اینا رو فلان قرارگاه ساخته. این ظرفیتی است که همه جای دنیا، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها، ژاپنی‌ها، چینی‌ها، روس‌ها، همه کشورها از نیروی در واقع انباش شده تو پادگان‌هاشون برای کار زیرساخت‌هاشون استفاده می‌کنن. حالا جوی هم که رسانه‌های به خصوص آمریکایی و انگلیسی، VOA و BBC فارسی علیه حضور نظامی‌ها در زیرساخت‌های کشور دارن، برای اینکه این موجب شده به استراتژی در واقع ایسا حمله بشه. یعنی در واقع استراتژی مربوطه ای که آمریکا یا تو قانون داماتو یا قانون ایسا پیاده کرده، بعد ایران تو 5 سال 10 سال بعدش فلج میشد دیگه، سرمایه‌گذاری نباشه، کشور نتونه زیرساختاشو بسازه. اما خب تو 22 سال گذشته 52% زیرساختا رو ارتش و سپاه ساختن، حجم زیادی تریلر و لودر و بولدوزر و مهندس و هواپیما و کشتی و اینا داشتن آوردن تو عرصه ساخت و ساز. خب اینا همه دارن از بیت المال حقوق میگیرن و در واقع یک ظرفیت انباش شده است که شما باید اینو استفادهش کنید. قانون اساسی این اجازه رو میده به شما. این که میگن اینا رقیب بخش خصوصی هستن، اینا مغلطه است. اینو من اینجا پرانتز اشاره کنم که قانون به نگاه مسلح میگه پروژه های بالای 400 میلیارد تومان رو باید عهده‌دار بشن. پروژه زیر 400 میلیارد تومان به دلیلی که بخش خصوصی ایران تا 300-400 میلیارد تومان میتونه از امکانات بیاره پای پروژه خصوصی، و بالای 400 میلیارد تومان رو ارتش و سپاه اجازه دارن که درگیر بشن در رقابت با کمپانی‌های بزرگ دیگه. مثلا وقتی توتال فرانسه میره، خب طبیعتاً قرارگاه خاتم باید بره پالایشگاه و حوزه نفتی پارس جنوبی رو بسازه. اینا هم طبیعتاً خودشون بخش عمده کادر تخصصی رو میارن. بدنه‌ای که استفاده میکنن همین بخش خصوصی است دیگه. مثلا قرارگاه خاتم سپاه 170,000 نفره، 1500 نفر نیروی رسمی سپاه رو میاره مهندسینش رو، در واقع عملاً 167,000 نفرش همین بخش خصوصی است که شرکت‌های خرد کوچیک هستن که کارو جلو میبره. نظر استراتژی جمهوری اسلامی در مواجهه با طرح شناخته شده ایسا این بود که زیرساخت‌های کشور رو نذاره اینجوری بمونه و جاده‌ها رو بزنه، اتوبان‌ها رو بزنه، سدها رو بزنه، پل‌ها رو بزنه، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و اسکله‌ها رو بزنه. اینفراستراکچرها و زیرساخت‌ها در رشد اقتصادی هر کشوری یه جایگاه ویژه‌ای داره که خب طبیعتاً طرح اول تحریم این بوده. طرح دوم تحریم بسیار خاصه، فقط در مورد ایران اعمال میشه. اون اسمش یوترن، دور برگردون. این یوترن یا دور برگردون جهتش اینه که سال 1959، دو سال بعد از انقلاب که تحریم ایران شروع شد توسط آمریکا، آمریکا نمیتونست بگه ایران با دلار کار نکنه، چون دلار رو بالاخره تو سازمان ملل بعد از پیمان برتون وودز قطعی کرده بودن که ارز پایه جهانی باشه. همونطوری که آمریکا نمیتونه بگه ایران چون با من مشکل داره، دشمن منه، نیاد توی نیویورک دفتر سازمان ملل. سازمان ملل اونجاست دیگه، همه کشورها عضوان باید برن توی نیویورک. اما در مورد دلار آمریکا اومد این کارو کرد، گفت خب من نمیتونم بگم با دلار کار نکنه مستقیم ایران. یه دور برگردون تعریف کرد، هر کشوری میخواد با ایران مراوده داشته باشه باید دلار رو دور بزنه، پول کشور خودش رو دور بزنه به دلار تبدیل کنه. مثال اینه، اگر آلمان 1,000,000 بشکه نفت بخره از ایران، باید اعلام کنه به وزارت خزانه داری آمریکا که آقا ما 1,000,000 بشکه نفت از ایران خریدیم. اونا میگن اشکال نداره، خیلی خوب، اوکی، شما خریدید، حالا شما پول این رو یه بانک آمریکایی که شعبش توی کشور آلمانه، این 1,000,000 دلار رو مثلا قیمت فرض کنید بشکه نفت مثلا 1,000,000 بشکش مثلا بشه 5,000,000 دلار، 1,000,000 دلار هر عددی، این 1,000,000 یورو، 2,000,000 یورو، 3,000,000 یورو رو بدید به اون بانک آمریکایی که شعبش تو آلمانه، به جای یورو دلار تحویل بگیرید، دلار رو بدید به ایران، نفت رو تحویل بگیرید. یعنی شما در خود یوترنی که یوترن ترانزیشنی که وزارت خزانه داری آمریکا ساختارش رو منتشر کرده، میبینید یورو بعد تو اون بانک تبدیل بشه به دلار و بعد اون بسته پول رو بدن به ایران، به جاش اون بشکه نفت رو بگیرن. به این میگن یوترن. این یوترن تا 1387، دقیقاً 10 سال پیش همین موقع توی آبان بود، آمریکایی از 1359 دو سال بعد از انقلاب تا 1187 یوترن در مورد ایران اعمال میکردن. ایران تو دنیا پولها رو دور میزد، همه معاملات تبدیل میشد به دلار، حالا میتونست از دلار استفاده کنه. خب این چه تفاوتی داشت با اقدام مستقیم خرید و فروش دلار؟ آمریکا از این طریق کنترل میکرد ایران داره چی میخره، چون چی داره میفروشه چی میخره، چون خریدار و فروشنده باید قبلش به ایران به وزارت خزانه داری آمریکا اطلاع میدادن. به جای این FATF و اینا که الان مطرحه، آمریکا برای کنترل خرید و فروش ایران از این سیستم استفاده میکرد. برای اینکه ایران فلج کنه در 1187 آخر دوره جورج بوش پسر، اول دوره اوباما، یعنی آبان و آذر سال 1187، 10 سال پیش همین موقع، این یوترن رو برداشت. حذف یوترن موجب شد که ایران معامله‌ای که انجام میداد، نفتی میفروخت به همون مثال آلمان، از آلمان با چمدون پولا رو بیاره. این که میشنوید توی برنامه تلویزیونی میگن که ما معامله که میکنیم به صورت چمدونی ارزها رو برمیگردونیم، از 1187 10 سال پیش شروع شد، از اول دوره اوباما. خب این اتفاق افتاد و ایران در واقع عملا تو این سیستم به نوعی فلج رسید. انتظار میرفت که آنچه که در این تحریم اصلی نفتی ایران، تحریم اصلی ایران در پرونده هسته‌ای این بود دیگه، یعنی یوترن بود. یوترن وقتی برداشته شد ما عملا تحریم شدیم به خاطر هسته‌ای. انتظار بود وقتی رفتیم برای مذاکرات هسته‌ای، نشستیم پای میز مذاکره، چی دستمون رو بگیره؟ یوترن ابقا بشه، ما دوباره بتونیم با سیستم مالی جهان دور بزنیم. بهش میگن، حالا تو ایران به غلط میگن چرخه دلار، دلار رو دور بزنیم. عملاً در مذاکرات هسته‌ای این اتفاق نیفتاد. یعنی سال 1194 که برجام تصویب شد، چون ما میدونستیم دولت سراغ این قضیه نمیره، مدام هشدار دادیم آقا این یوترنه، باید رو یوترن مذاکره کرد. آقای دکتر ظریف یک سال بعد در دهه فجر 1195 رفت اتاق بازرگانی در مقابل بخش خصوصی تجار، گفتن آقا ما نمیتونیم LC باز کنیم، مشکل پیدا کردیم، دار گیر داره. همونطوری که رئیس بانک مرکزی رفته توی آمریکا توی شورای روابط خارجی آمریکا نشست، اونجا گفت هیچ اتفاقی نیفتاده، ما دچار مشکلی. رسما آقای دکتر ظریف اونجا فرمود ما در مذاکرات هسته‌ای درباره ایسا و یوترن اصلا مذاکره نکردیم. اون رو روزنامه اطلاعات تیتر کرد که وزیر محترم خارجه گفته که ما درباره یوترن و درباره عیسی اصلا مذاکره نکردیم. یعنی آنچه که تحریم های هسته‌ای نامیده میشد، یعنی یوترن، اصلا در موردش مذاکره نشده بود. ما هست و نیست هسته‌ای رو گذاشته بودیم رو میز، دادیم دست دشمن، ما به ازاش انتظار داشتیم در این معامله او این تحریم ها رو حل کنه. امروز هم اگر دیدید ما یک حس بی‌اعتمادی داریم به این مراوداتی که اخیراً اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها میگن، برای اینی که هی حالا بگیم اروپا این کارو کرده. امروز وزیر محترم امور خارجه و معاونشون رفتن در مجلس در یک جلسه غیرعلنی توضیح دادن برای نماینده‌ها که چه ضرورتی داره ما حتما به تو 4 ماه آینده به FATF بپیوندیم، چون اروپا میخواد این کارا رو بکنه و سوئیفت مشکل اینجوری پیدا می‌کنه. من به شما بازم همینجا عرض می‌کنم، اگر دوستان عزیز یوترن ابقا نشود، یعنی آمریکا دوباره این سیستم عامل یوترن رو نصب نکنه روی سیستم کامپیوتر نظام مالی جهان، قطعاً ما به FATF هم بپیوندیم هیچ اتفاقی نمیفته. این منوط به اونه. وقتی که ما نمیتونیم با چرخ دلار کار کنیم، حالا هی بریم اطلاعاتمون رو بدیم دست FATF. اروپا نمیتونه کاری کنه. کمان که شما در مذاکرات هسته‌ای دیدید وقتی که ما برجام رو پذیرفتیم، امضا کردیم، آمریکا هم تا مدتی که بود هیچ اتفاقی نیفتاد، چون یوترن حذف نشده بود. روزی هم که آقای دکتر سیف رفت در واقع ابتدای بهار 1195 رفت در آمریکا و در جلسه شورای عالی روابط خارجی آمریکا گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، چی شد؟ پس شب معاون وزیر خارجه و معاون وزیر خزانه داری آمریکا آمدن در CNN گفتن این مقام ایرانی که آمده درست میگه، ولی واقعیت اینه که مردم، ما قولی به ایرانیا در مورد یوترن نداده بودیم. حالا ایهالن این تحریم دومه، پس تحریم اول ایسا، تحریم دوم یوتر. تحریم سوم که پارسال تابستون وضع شد، تصویب شد و 11 آبان پارسال، دو روز قبل از 13 آبان آمریکایی حساسیتشون تو آبان اینه، به خاطر ماجرای روز 13 آبان و بحث اشغال سفارتشون اینها. روز 11 آبان اجرا شد پارسال تحریم کاتسا در مقابل ایسا، حالا کاتسا سیستم خود تحریمیه. آمدن گفتن خب هر کس با سپاه ارتباط داشته باشه تحریم میشه. و عملا پارسال اینجا توضیح دادم، یعنی پارسال اتفاقا 13 آبان، دو روز بعد از تصویب کاتسا، اجرای کاتسا بود، اینجا در دانشگاه شهید بهشتی برنامه داشتیم، یادمه که اینجا گفتم که شما فردا این بطری آب رو وقتی بفروشن به ایران، اون کمپانی که این بطری آب رو میفروشه به داخل ایران و اون کسی که اینو داخل کشور توزیع میکنه، هر دوشون تحریم میشن توسط آمریکا. آمریکا میگه این بطری آبو دادید، ممکنه یه نهادی از سپاه این بطری آبو بخره برای سر میز غذاخوری پادگانشون ببره. پس شما دارید یک تحریم شده رو یه دور میزنید، ما رو یه تحریم شده رو دارید تقویت میکنید. چون قانون کاتسا حد و حدود نداره هر نوع ارتباطی رو. اولا بانک سپه کنار رفت، بعد بانکهای دیگه، یعنی اول بانکهایی که با نیروی مسلح کار میکردن، بعد رفت سراغ شرکت‌های دیگه و عملا به یک فلج درونی سعی کردن بیانجامه. پس یک، هیچ کشوری حق نداره 20 میلیون دلار اینجا بیشتر سرمایه‌گذاری کنه. دو، هر کی با مثلا نهادهای انقلابی کار کنه اونم تحریم میشه. سه، اصلا هیچ کشوری نمیتونه در واقع حوزه مالی ایران رو پیگیری کنه و اگر تو یوترن و دور برگردون نباشه، عملا شما هر معامله میکنید باید چمدونی پولو ببرید بیارید. الان دیگه در کاتسا اون پوله هم نمیشه با چمدون بیاریدش. یک راه داره، اون وقتی شما نفت رو میفروشید به چین، تو بانکای کوچیکش نگه میداره اون پولو، میگه این لیست کالاهاییه که میتونید از چین بخرید، هر چیز رو نمیتونید بخرید، برو تو بازار هر کالایی خریدی همین الان به جای پول نفتت، ما به جای پول نفت ما اون کالا رو بهت میدیم، ببر، ما اجازه نداریم پولو برگردونیم تو کشورمون. یعنی شرایط تحریم الان به اینجا رسیده. تحریم های جدیدی که داره وضع میشه، این تحریم ها عملا دنیا رو تحریم میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که تا دیروز من نمیتونستم با شما خرید و فروش کنم، از امروز شما دیگه نمیتونید با من خرید و فروش کنید. کره جنوبی، کره جنوبی قبلا من اجازه نداشتم به عنوان ایران برم از کره جنوبی کالا بخرم، امروز کره جنوبی اگه بیاد با من مراوده داشته باشه تو لیست تنبیهی آمریکا قرار میگیره. پس عملا کره جنوبی تحریمه، نه من. دیگه اون نمیتونه بیاد سمت ما، از ما نفت بخره، به ما ال جی و سامسونگ و چه و چه رو بیاره بفروشه. این سیستم به ضد خودش تبدیل میشه. لذا آمریکا وقتی به اینجا رسیده که امروز این سازوکار ایجاد کرده، با یه پاتک روبرو شده. این پاتک 3 سال پیش تحت عنوان در واقع بریکس اجرا شد. 5 تا کشور چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی که 44% اقتصاد جهان هستند، تشکیلاتی درست کردن به نام پیمان بریکس، مخفف اسم 5 تا کشورشون. اینا شبیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صندوق به وجود آوردن. اون صندوق در واقع پول خودشونه که اول 600 میلیارد دلار اونجا گذاشت و بعدشون همینطور یک ثروت کلانی رو گذاشتن اونجا مراوده با پول خودشون. یعنی در واقع پول دلار آمریکا رو بذارن کنار. آمریکا منشأ قدرت جهانیش دلار امروز. اگر دلار زده بشود آمریکا فرو می‌ریزد. مایک ملونی، این وبسایت رو برید، goldandsilver.com. مایک ملونی که در واقع استراتژیست حوزه نظام مالی تو آمریکا هست، 1193 4 سال پیش یه مستند 4 قسمتی ساخت که این مستند رو ما زیرنویس کردیم تو فضای سایبر، موجوده. اینو من تقریبا 5 6 جلسه درس دادم توی اقتصاد استراتژیک، DVDش توی سایت کلبه کرامت موجوده. مایک ملونی توی اون مستندا با کارشناسای آمریکا که بحث می‌کنه، میگه آمریکا تورمش 400%. چون آمریکا سالی 1 تریلیون دلار اسکناس چاپ میکنه، خلق پول میکنه بدون پشتوانی طلا. 1 تریلیون دلار که چاپ پول میکنه، این تورم ایجاد میکنه. ولی چرا تو آمریکا تورم آمریکا نمود نداره؟ چون آمریکا تورمش رو صادر میکنه. میگه ما وقتی دانشجو بودیم دستشو اینجوری میکنه، وقتی میگفتیم تورم صادر میشه میگفتیم یعنی بسته‌بندی میکنه، جعبه میکنه، صادر میکنه. چجوری صادر میکنه؟ تورم چجوری صادر میشه؟ و بعدن که اومدم تو عرصه خود مدیریت اقتصاد، دیدم آها، هر کشوری دلار آمریکا رو بذاره مبنای اقتصاد خودش، بخشی از تورم آمریکا رو جذب میکنه. مثلا پاکستان اقتصاد کشور 190 میلیونی این مورد ظرفیت داره، 3% تورم آمریکا رو جذب میکنه. ترکیه 4%، ایران 2%، ژاپن 5%، چین 7%. همه کشورها که با دلار معامله میکنن این تورم آمریکا رو جذب میکنن، لذا تورم آمریکا مناسب و معتدل و پایین میمونه. و حرفش این بود، حتما خواهش میکنم این مستند رو ببینید، دوستانی که به خصوص علاقه دارن با اقتصاد استراتژیک آشنا بشن، اگر این 4 قسمت رو ببینید کاملا با این آشنا میشید که چجوری آمریکا تورمش رو صادر میکنه. یه حرفی داره تو قسمت سومش، میگه اگر جهان به این سمت بره که معامله با دلار رو بذاره کنار، اقتصاد آمریکا میپاشه، چون همه این پول‌ها برمیگرده تو خاک آمریکا، به تبعش همه تورم هم برمیگرده، اقتصاد آمریکا تحمل اینو نداره. مثال سادهش اینه، اگر همه دلارایی که تو جهان وجود داره برگرده تو خاک آمریکا، ما به ازاش کالا تو آمریکا وجود نداره. یعنی حجم نقدینگی و حجم پول از حجم ثروت و کالای غیر نقدینه بیشتره، موجب فروپاشی میشه. چین و روسیه و بقیه کشورها رفتن به سمت این قضیه، ایران هم که استراتژیشو تو این زمینه طراحی کرد بود، منتها چون اقتصاد ایران اقتصاد کوچیکیه خیلی خطر نیست برای آمریکا، اقتصادهای بزرگی مثل چین این مخاطره رو ایجاد میکنن. پس بریکس راه افتاد که ارتباط با دلار رو قطع کنه. این وضعیت شما دیدید سال گذشته، قرار شد مدت 25 سال کشور چین از روسیه نفت و گاز وارد کنه، به جاش چی بده؟ یوان نده، یوان چین، دلار که هیچ، یورو که هیچ، چه چیزی بده؟ به جاش طلا بده. یعنی دارن میرن به سمت معامله های طلا و ارزهای خودشون، بهش میگن تو ایران پیمان پولی دو جانبه. این پیمان پولی دو جانبه که شروع شده، بیشترین ضربه رو به اقتصاد آمریکا میزنه و آمریکا از این قضیه خب طبیعتاً نگران. اسپوتنیک دو هفته پیش نوشت که 14 کشور تحریم مالی شدن توسط آمریکا، از 100% تا 20%. ایران 100% تحریمه، مثلا چین 20%، 30%، روسیه 70%، ونزوئلا مثلا 80%، کره شمالی مثلا 90%. این که کشورها دارن تحریم مالی میشن توسط آمریکا، این برای اقتصاد آمریکا بیشتر از این که در واقع مؤثر باشه خطرناک. مفهومی داره شکل میگیره از یک سال گذشته توی صحنه سیاست بین الملل با هدایت ایران، تحت عنوان باشگاه تحریمی ها. زمان جنگ جهانی دوم که شوروی بود و آمریکا، یک گروه بعد متحد میشدن به آمریکا، یک گروه متحد میشدن به شوروی، دو بلوک بود دیگه، بلوک شرق و غرب. یک گروه سومی را افتادن که این گروه موسوم شد به جنبش عدم تعهد، جنبش غیر متعهد ها، کشورهایی که نه تعهد به این ور بشن نه به اون ور. سوکارنو در کشور اندونزی، مارشال تیتو در کشور یوگسلاوی، جمال عبدالناصر در کشور مصر و جواهر لال نهرو در کشور هند، اینا 4 نفر جمع شدن، یه تشکیلاتی درست کردن به نام جنبش عدم تعهد. بعد که شوروی پاشید، این جنبش همچنان موند، الان تحت عنوان جنبش عدم تعهد و گروه نم شناخته میشه، 120 کشور عضو بشه، بازیگر در عرصه بین الملل دیگه. یک همچین تشکیلاتی داره به وجود میاد از سال گذشته با هدایت شخص رهبری، تحت عنوان جنبش در واقع غیر تحریمی ها. باشگاه غیر تحریمی ها باشگاهی است که کشورهایی که تحریم تجاری ان، تحریم مالی ان، هر تحریم دیگه ای هستن، اینا عضو این هستن. این تو 2-3 سال آینده به نقطه شکوفایی و اوج میرسه. کشورها یا تحریم کننده ان مثل آمریکا و اروپا، یا تحریم شونده ان مثل ایران و روسیه و چین و کشورهای دیگه. این وسط کشورهایی هستن که نه تحریم کننده ان نه تحریم شونده ان. قوانین تحریمی جدید ایران و چین و روسیه داره اینا رو تحریم میکنه. همین مثال کره جنوبی. کره جنوبی وقتی نمیتونه از ایران نفت بخره، الان خرید نفتش از ایران صفر کرده، و وقتی نمیتونه به ایران کالای بفروشه، ایران ضربه نمیخوره، فقط کره جنوبی هم ضربه میخوره، چون کره جنوبی بازار خیلی مهمش رو از دست داد. وقتی که یک کشورهایی هستن که از تحریم دارن ضربه میخورن، اینا باید سیاستی رو شروع کنن، یا با اینوریا باشن یا با اونوریا یا با هر دو. عملا سیاست تحریم توی 4-5 سال آینده یا کمتر توی مثلا 3-4 سال آینده حربش کند میشه، چون حدی داره استفاده از تحریم. آمریکا چنان افراط کرده در بست تحریم و چنان اینو علیه همه به کار گرفته، حتی علیه خود اروپا، که موجب شده این آرام آرام به مرحله ناکارآمدی جدی برسه. پس سیاست رسمی ایران و منطقه و جهان بر اینه که تحریم رو در قالب کشورهای عضو باشگاه تحریمی ها، کلوپ تحریمی ها دور بزنه و کار جلو ببره. اینجا ما چی رو میبینیم؟ افول هژمونی آمریکا. هژمونی، سلطه، سیطره، استیلا. حالا کلمه رو به هر چه ترجمه کنید، حالا استیلا نزدیکتره به واژه هژمونی. استیلا و سیطره و سلطه آمریکا در جهان به عنوان تنها امپراتوری برجسته امروز کره زمین در حال افوله. 40 سال گذشته آمریکا که قدرت عظیم جهانی بود در مقابل شوروی و شوروی رو پاشون، تا امروز بعد 40 سال که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، آمریکا به این فلاکت افتاده که از دوره 1375 به این سو که بدهی‌های آمریکا سر به فلک کشیده، از 1375 تا الان در 21 دو سال گذشته آمریکا به 21 تریلیون دلار بدهی رسیده. شما وقتی که ساختار بدهی آمریکا رو میبینید، آنلاین وارد سایت usdebt.org میشید، اونجا اون ستونی که در سمت در واقع این گوشه میبینید، 21 تریلیون دلار آمریکا بدهید. آمریکا کلا درآمدش 4 تریلیون دلار در سال. 21 تریلیون دلار بدهی که سال گذشته موقع نطقای انتخاباتی آقای دو سال پیش سال 95 موقع نطقای انتخاباتی آقای دونالد ترامپ به این عدد اشاره می‌شد، موقع 20 تریلیون دلار بود که فروپاشی اقتصاد آمریکا رو رقم زده. این عامل عامل جدی در افول قدرت و هژمونی آمریکاست. کل بدهی اقتصاد جهان الان 67 تریلیون دلاره، یعنی آمریکا نزدیک 1/3 کل بدهی دنیا رو داره. بدهی دنیا از درآمد دنیا بالاتره. کل اقتصاد جهان 50 و خورده تریلیون دلار درآمد داره رو کاغذ. رو کاغذ که میگم یعنی که مثلا دولت ما منابع درآمدیشو میده به مجلس رو کاغذ برای برنامه سال آینده. به این میگیم منبع درآمدی رو کاغذ، چقدر نفت میفروشه، چقدر مالیات میگیره، چقدر منابع دیگه داره. این رو کاغذه. کشورها رو کاغذ دولتاشون میدن دست مجلساشون، رو هم حدود 45 تا 47 تریلیون دلار کل 200 کشور درآمد دارن. بدهی جهان امروز 67 تریلیون دلاره. کشورهایی که به رنگ قرمز در اومدن از دید بانک جهانی و صندوق بین المللی پور در وضعیت قرمز قرار دارن، وضعیت خطرناک. higher debt lower debt، یعنی بخشی که قرمزه به صورت تو راهنما میگه بدهی بالا، بخش سبز بدهی پایین. کل آمریکای شمالی، کانادا، مکزیک، آمریکا، در آمریکای لاتین برزیل قول اصلی اقتصاد منطقه، اروپا که کلش، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، خب اینا اقتصادهای برتر جهانن. این بدهی به کیست؟ به چاپ پول بدون پشتوانه، یعنی هر چی کسری دارن اینا اسکناس چاپ بهش میگن خلق پول. از کلمه create استفاده میکنن، خلق پول میکنن. الان تو ایران میشنوید میگن یه خلق پول داریم یه خلق نقدینگی. اون پولی که بانک مرکزی چاپ میکنه بهش میگن خلق پول، اونی که بانک ها تولید به اصطلاح مالی میکنن بهش میگن خلق نقدینگی، که الان تو ایران به بحران داره تبدیل میشه این حجم عظیم نقدینگی تو ایران. اگر قرار باشه شما مبنای اقتصاد بذارید طلا، که طلا که همینجوری نمیشه چاپ کرد، باید با بدبختی برید یه معدن رو پیدا کنید، کشف کنید، استخراج کنید، بیارید طلا رو در بیارید، خیلی سخت تبیین میشه. اما کسری بودجه داشته باشید همینجوری تو این دستگاه بدید دلار چاپ بشه، ریال چاپ بشه، یوان و ین و لیر و یورو و اینا چاپ بشه، پدر اقتصاد جهان رو در آورد. پس الان 45 تریلیون دلار درآمد اقتصاد کره زمین از سال 2011 تا الان، 67 تریلیون دلار بدهی اقتصاد کره زمین. از این 67 تریلیون دلار 21 تریلیون دلارش نزدیک 1/3 مال آمریکاست. آمریکا قدرت اقتصادیش دچار سقوط و هژمونی شده. اینه که به عربستان میگه که یالا سر کیسه رو شل کن یه 400 500 میلیارد دلار بده ببینم، بعد میره میگه که رفتم دوشیدم عربستان رو. کره جنوبی چی گفته؟ ما توی کشورتون نیروی نظامی داشته باشیم، بعد تو کشور کره جنوبی در مقابل کره شمالی داریم ازت دفاع میکنیم، بودجه زیادی به ما ندی. حالا اینا نزدیک 70 80 درصد بودجه نظامیشون کشور کره جنوبی میدن به آمریکا. ژاپن، این چیزی که دو هفته پیش ترامپ به ژاپن و آلمان گفت، آلمان و ژاپن بعد جنگ جهانی دوم منابع اصلی نظامیشون رو میدن به کشور آمریکا، چون آلمان نزدیک 37 هزار نفر نیروی نظامی تو خاک خودش داره، ژاپن نیروی نظامی آمریکایی، ژاپن 4-5 هزار تا تو جزیره اوکیناوا داره. بودجه نظامی ژاپن و آلمان که یه موقع یه کسی تو ایران بلند شد گفت ژاپن و آلمان رشد کردن چون ارتش‌هاشون رو بعد جنگ جهانی دوم قرار شد نداشته باشن، ارتش نداشته باشن چون کشور شکست خورده بودن، بودجه نظامیشون رفت توی زمینه تکنولوژی و صنعت. اولا آلمان قبل از جنگ جهانی دوم صنعتی بوده و تکنولوژیک بوده، تکنولوژیش مال خودشه، بومیه، ربطی به بعد جنگ جهانی دوم نداره. ثانیاً ژاپن هم همینطور، و ثالثاً عمده بودجه نظامی این دوتا الان دست آمریکاست. الان همین امسال ژاپن 42 تریلیون دلار 42 میلیارد دلار بودجه نظامی داره، یعنی نزدیک 4 برابر ایران. کشور آلمان هم 42 میلیارد دلار. شما وارد این سایت های میلیتاری بالانس بشید عددهای بودجه نظامی کشورها رو ببینید. خب ژاپن که ارتش نداره، یک آژانس دفاعی کوچولو داره، ژاپنی که این تکنولوژی عظیمو داره حق نداره موشک بسازه، حق نداره هواپیمای جنگی بسازه، حق نداره هلیکوپتر جنگی بسازه، ژاپن این 42 میلیارد دلار برای چی میخواد؟ 80 تا 90 درصدش رو باید بده به آمریکایی‌ها که در جزیره اوکیناوا هستن، از ژاپن در مقابل کره شمالی و چین دفاع. آلمان که ارتش بزرگی نداره، یه واحد نظامی کوچیک داره. آلمان اجازه نداره موشک بالستیک بسازه، آلمان اجازه نداره در 60 سال گذشته هواپیمای جنگی بسازه، آلمان حق نداره سیستم پیشرفته نظامی بسازه، یه تانکی میسازه لئوپارد 2، یه ناو عادی میسازه، یه زیردری میسازه به اسم دلفین. پس این بودجه رو برای چی میخواد؟ این بودجه 42 تریلیون دلاری رو خانم 42 میلیارد دلاری رو خانم مرکل باید بده به آمریکایی‌ها، که آمریکایی‌ها با این 40,000 تا نیرو تو باتلتیس از آلمان در مقابل کشور روسیه دفاع کنن. این وضعیتی که شما دیدی تو این دوتا کشور هست، میگه آقا بودجه رو بدید. باز دو سه هفته پیش ترامپ گفت آلمان، ژاپن، کره جنوبی بدید بودجه رو بده ببینم. دو هفته پیش هم که شنیدید، به این سه هفته پیش به خودش گفت، رسانه‌ای کرد که به ملک سلمان شاه کشور سعودی گفتم که ببین بدون ما دو هفته رو پا نمیمونید، سر کیسه رو شل کن بده بیاد از این پول نفت عظیمی که دارید تا ما بتونیم شما رو حفظ کنیم رو قدرت. این جمله‌ای که دونالد ترامپ گفت و هیچ اعتراضی هم توی عربستان بر نیانگیخت، این برای کارنامه جمهوری اسلامی کافی. یعنی آمریکا به عربستان میگه تو 40 میلیون تو به اصطلاح دو هفته بدون من دوام نمیاری، از این پول عظیم نفتی که داری به من بده. ما 40 ساله بدون آمریکا رو پا موندیم. خب این یعنی چی؟ یعنی آمریکا 40 ساله بدون اینکه هر کشوری رو باز ژاپن رو زیر بغلش رو بگیره، کره جنوبی رو زیر بغلش رو بگیره، آلمان رو زیر بغلش رو بگیره، عربستان رو زیر بغلش رو بگیره، میگه تو دو هفته بدون من دوام نمیاری. ما 40 سال بدون آمریکا دوام آوردیم. این نکته اولشه. نکته مهمتر دومش اینه که بیکار که نبوده، تو این 40 سال جنگ تحمیلی ایجاد کرده، کودتا کرده، چند بار حمله نظامی کرده، محاصره اقتصادی کرده، فشار جنگ روانی و جنگ نرم آورده. یعنی اینم اگر حساب کنید آمریکا به ما کاری نداشت، ما اختیار خودمون دست خودمون بود، تحریم اقتصادی نمی‌شدیم، موشک و پوشک و هر چیزی رو خودمون تولید می‌کردیم، دانشمند هسته ما تو دانشگاه شهید بهشتی مجید شهریاری رو نمی‌مد کف خیابونای تهران ترور کنه، خب ما الان خیلی بالاتر بودیم. با وجود اینکه 40 سال هر جور فشاری دلش خواسته آورده، ما 40 سال رو پا موندیم. این برای اون چون بعضیا میگن آ چی شد ریزگردا رو جمع کرده ایران، هنوز تو آینه بغل پراید موندیم، اون که ربطی نداره به جریان انقلابی. جریان انقلابی هر کجا بوده، مجید شهریاری تو دانشگاه شهید بهشتی، جایی که جریان انقلابی بوده ما بدون اینکه هیچی باشه از صفر رسیدیم به انرژی هسته‌ای در غنی‌سازی 20%، آمدن کف خیابون تهران ترورش کردن. اگر ما قرار بوده از صفر موشک بسازیم، آلمان نمیتونه موشک بسازه، ژاپن نمیتونه بسازه، کره جنوبی نمیتونه بسازه، بهش میده، تازه به خودش هم نمیدن، میارن اونجا نظامیا آمریکایی لانچرشو میذارن که خودشون شلیک کنن. یعنی عملا وابستگی مطلق نظامی. ما خودمون با یک کسی مثل حسن تهرانی مقدم 60 تایپ موشک بالستیک و کروز تولید کردیم. پس ما جایی که جریان انقلابی قرار بوده کار انجام بده، ریزگرد بوده، خودرو بوده، هر چی بوده، موفق بودیم. حالا اگر مردم در مسئله مثل خودرو، مثل نمیدونم ریزگردها، مثل اشتغال یا هر چیز دیگه ضعفی میبینن، بعد برن از کسایی که در 40 سال گذشته این هیته‌ها در اختیارشون بوده و آجوری رو آجر نذاشتن. هر روز میگن آقا نیروهای مسلح برن کنار. خیلی خوب، این نیروهای مسلح تو شهرداری بگن که چقدر پول بهشون دادن. هرچی پل و اتوبان و جاده و تونل دوقلو و تونل نمیدونم اتوبان دو طبقه و همه رو اینا ساختن، هر روزم توهین میکنن بهشون. آقا اینا اومدن همه چیزو از بین بردن. کل بودجه کشور 300 میلیارد دلاره. 12 میلیارد دلارش میشه بودجه نظامی. یعنی شما حساب کنید چند درصد کل بودجه کشور. این 12 میلیارد دلار مال ارتش، مال سپاه، مال وزارت دفاع. هر ستاش باید تغذیه بشه. اینا باید کشور رو با این بودجه بسازند. سوریه و لبنان و عراق و یمن و جای دیگر هم برن بجنگن، تهدید رو دور کنن. این عدد عدد کوچیکی نیست. این چند کشوری که نام بردم، عید امسال آقای دونالد ترامپ گفت ما 7 تریلیون دلار در عراق و سوریه خرج کردیم، سودش ایران برد. 7,000 میلیارد دلار. استیگلیتز چند سال قبل نوشت هزینه آمریکا در جنگ عراق تا حالا شده 3.5 تریلیون دلار. این کتاب تو ایران ترجمه شده. استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد، این کتابی داره به نام جنگ 3.5 تریلیون دلاری. 3.5 تریلیون، 3,500 میلیارد دلار تا اون موقع خرج شده بود. این کتاب قطوری هم هست. ولی ترامپ اومد چند سال بعدش عید امسال گفت دو برابر شده، شده 7 تریلیون دلار. آمریکا توی عراق و سوریه 7 تریلیون دلار خرج کرده، ما چقدر داده باشیم به قاسم سلیمانی بتونه تو عراق و سوریه تهدید و خونسا کنه؟ کل بودجه دست ستاد کل نیروهای مسلح 12 میلیارد دلاره. رئیس ستاد کلم که پاییز گفتش که 20 درصدش رو به ما دادن. با 20 درصد 12 میلیارد دلار ارتش و سپاه کاراشون انجام دادن، وزارت دفاع موشک و پوشک ساخته، اینا رفتن سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و جای دیگه همه جا جنگیدن. داخل کشورم هرچی سد و جاده و اتوبان همین مواردم ساختن. هرچی فیلم سینمایی به درد بخور از به وقت شام و نمیدونم تنگه ابوغریب تا سریال نمیدونم پایتخت و اینا رو که اینا میسازن. هرچی بعد بقیه همه امکانات و بودجه 90 خورده درصد بودجه کشور دستشونه، مدیریت دستشونه، فقط میگن آقا تنها راهی که بشه بعد کشور نجات بده که کشور دو دستی بریم دست آمریکایی‌ها. بابا بدون ارتباط با آمریکا ما موشک ساختیم، بدون ارتباط با غرب و آمریکا ما انرژی هسته‌ای رو ساختیم کف همین دانشگاه مجید شهریاری. ما تونستیم این موارد انجام، ما بابا یه مش آدم فرستادیم با کت شلوار و لباس خاکی زیر نظر قاسم سلیمانی، تونستیم ژنرال‌های ارتش‌های مختلف جهان رو شکست بدیم تو کشور سوریه و عراق. شاهد بودید که بلوف که نمی‌زنیم. این هژمونی آمریکا کو میگه 7 تریلیون دلار ما خرج کردیم، ما چقدر داده باشیم به این آدم، به قاسم سلیمانی تونسته باشه اون 7 میلیارد تومانو بالانس کنید دیگه. دست فرماندهان آمریکایی، ترکیه‌ای، عربستانی، اسرائیلی و غیره چه پولی بوده؟ دست ژنرال های ما چقدر بوده؟ پس هژمونی اقتصادی آمریکا با این بدهی که دیدید فرو ریخته. هژمونی نظامیش هم همینطوره. شوروی در 45 سال شوروی بودنش انسان میفرستاد فضا، یوری گاگارین شبکه فضایی زده بود تو آسمون، ایستگاه تو فضا، ایستگاه میر، اون قدرت شوروی سابق. یه دونه آمریکایی نتونست تو مواجهه نظامیش بگیره که زانو بزنه جلوش گریه کنه. چین امروز ابرقدرت جهانه. تو قدرت نظامیش چین تا الان هیچ جنگ بزرگی نداشته، هیچ تجربه نظامی نداره. اما امروز شما میدونید ما در عرصه یکی از ستونهای چهارگانه قدرت، یعنی فرهنگ، سیاست، اقتصاد و نظامیگری، بالاخره این 13 تا ژنرال سرلشکری که تو ارتش و سپاه داریم تو دنیا میدرخشن. کدوم ارتش بوده چینی میتونه کارو بکنه؟ تنها کشوری که آمریکایی رو تا حالا گرفته، این آمریکایی‌ها جلوش زانو زدن، لباس نظامیشون رو درآوردن با زیرپوش، زانو زدن، گریه کردن جلو دوربین‌های خبرگزاری‌های جهانی، رسماً گفتن به اصطلاح آهولا جای عذر می‌خوایم. تنها کشوری که این کارو کرده، سوپر کماندوهای اینا رو گرفته، همچین بازی سرشون درآورده، ما هستیم. خب اون میدونه که اگر دست همچین کاری بزنه ما میتونیم خونساش کنیم. سند اینکه هژمونی اقتصادی آمریکا ریخته زمین، اون بدهیش بود که دیدید. سند اینکه هژمونی نظامی آمریکا سقوط کرده، گزارش CSIS رو به شما نشون میدم. CSIS مرکز تحقیقات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا پارسال بهار گزارشی برای دونالد ترامپ تهیه کرد. آقای دونالد ترامپ شدی رئیس جمهور، باید ایران رو در جهان اینجوری مهار کنی. در این گزارش 5 تا محور برای مهار ایران در نظر میگیره که بعداً ترامپ همین رو امضا کرد. میبینید دیگه، دترینگ ایران افتر دناکلیار دیل، بازداری ایران بعد از گفتگوهای هسته‌ای. 5 تا محور میده. میگه 1، ایران حق نداره موشک بالستیک داشته باشه، این برای آمریکا خطرناکه. نیروی هوافضای ایران که موشک بالستیک داره باید منحل بشه، موشکاشو جمع کن. 2، ایران یه نیروی دریایی داره، این نیروی دریایی میگیره گوش آمریکایی‌ها رو. همه جای دنیا ما میدیم تو آب‌هاشون فقط به ما هشدار میدن، اینا چه حق دارن ما رو دستگیر کنن؟ نیروی دریایی ایران باید منحل بشه، یا نیروی دریایی حق نداشته باشه ما رو بگیره. این بند 2. بند 3، ایران یک سیستم داره به نام پراکسی وار، جنگ نیابتی. این سیستم پراکسی وار و جنگ نیابتیش میره تو کشورهای مختلف، داره امپراتوری ایرانو شکل میده، داره تو اون کشورها استیت بیلدینگ، نیشن بیلدینگ میکنه. اینا نگران این نیستن که قاسم سلیمانی بره تو اون کشورها تیراندازی یاد بده. اینا تروریست که میگن، منظور اینا چیه؟ میگن شما میری تو فلسطین به فلسطینی یاد میدی چجوری دولت سازی کنه، استیت بیلدینگ. میری توی لبنان یاد میدی چجوری نیشن بیلدینگ کنه، یعنی ملت سازی. شما اگه بخواید بری توی کشوری ملت سازی، دولت سازی یاد بدی، اون کشور در آینده 30 سال، 50 سال، 60 سال دیگه مال شماست. میگه بابا ما رفتیم توی عراق، صدامو حذف کردیم، ایران یه جوری داره دولت سازی میکنه که اول نخست وزیرش میشه ابراهیم جعفری، بعد میشه نوری مالکی، بعد میشه حیدر العبادی، بعد میشه مثلا چیال مهدی، عادل المهدی. داره دولت سازی میکنه ایران تو این کشورها. الان کشور یمن 4 ساله داره میجنگه، دولت نداره، مجلس هم نداره، مردم دارن علف میخورن، انقدر قحطی اینجا وحشتناکه. چجوری این کشور رو پا مونده؟ ایرانی ها رفتن اونجا به اینا استیت بیلدینگ، نیشن بیلدینگ یاد دادن، دولت سازی، ملت سازی. یک گروه قومی بومی چریکی به نام حوثی ها که شدن انصار الله یمن، اینا دارن دولت میسازن، ملت میسازن. ما هنوز 18 سال 17 سال بعد از 11 سپتامبر تو افغانستان نتونستیم دولت سازی ملت سازی کنیم که رفتیم اونجا رو اشغال کردیم. ایرانی ها دارن تو این کشورها دولت سازی ملت سازی میکنن. کینه‌شون از نیروی قدس و از عملی که هی میگن داخلن، بعضی گروه های نفوذی اونا که در داخل هستن میگن نیروهای مسلح چیکار میکنن تو سوریه، برگردن بیان، نیروهای مسلح چیکار میکنن، سد و جاده و اتوبان میسازن. خب شما نیروهای مسلح رو کشیدی بیرون 3 سال گذشته از حوزه نفتی اصلویه، رفتید التماس توتال فرانسه رو کردی آوردیش، جلوش هم دلاراست شده تو وزارت نفت، سعی کردی به انگلیسی باشون صحبت کنی که ما واقعا شما فرانسوی رو خیلی دوست داریم، با انگلیسی باهاتون صحبت می‌کنیم. به یک سال نرسیده توتال فرانسه رفت. خب الان چه کار می‌کنی؟ هیچ کشوری که نمی‌تونه بیاد اینجا سرمایه‌گذاری کنه نفت و گاز شما. اگه بری دوباره به قرارگاه بگی بیاد سیستم سازوکار نفت و گاز شما رو بسازه، پالایشگاه‌های منطقه اصلویه و موارد دیگر رو، آقا چرا نظامی‌ها دخالت می‌کنن در سیاست؟ بابا این کار قانون اساسیه. حالا همینجوری تو فضای رسانه‌ای هر چی دلشون می‌خواد میگن. چرا؟ کشور ضعیف، ذلیل، آقا بریم هر چی آمریکا گفته. پس هژمونی نظامی آمریکا هم ضعیف شده. آمریکا دیگه اون کشوری نیست بتونه این کارو بکنه. آمریکا بر سر جنگ عراق تا الان 7 تریلیون دلار هزینه کرده. جنگ با ما همونطوری که من سال گذشته توی مرکز بررسی دکترینال، چون مرکز ما تئوری بازی ها ما بازی می‌کنیم، گیم تئوری، نتایجشو برای مسئولین کشور می‌فرستیم، بعضیشم برای اینکه غربی‌ها بدونن انتشار عمومی میدید. من یه نامه زدم سال گذشته به رئیس ستاد کل نیروی مسلح اول تابستون، گزارش بازی جنگ سال قبلش رو که انجام داده بودیم آخر اوباما، اول روی کار آمدن ترامپ، این رو به نیروی مسلح اعلام کردن که توی تئوری بازی جنگ ما توی لانچستر و مایکامر بازی کردیم. خود آمریکایی‌ها میدونن فرمولش چیه. آمریکا برای حمله به ما 52 تریلیون دلار باید هزینه کنه. یعنی جنگ با ما یعنی تمام منابع اقتصادی دنیا نابود میشه. و عراق تو 20 روز بعدش مجبور شدید 7 تریلیون دلار هزینه کنید، بعد 20 روزی که صدامو برداشتید. شوخی با ایران یعنی در لانچستر و مایک هامر وقتی تو این قاعده میایم بازی میکنیم، تو توری بازی ها کمی داده ها رو که میدی حدود 52 تریلیون دلار. آمریکا به ایران حمله نظامی نخواهد کرد، کارتون راحت. این که رهبری هم امسال گفتش که آقا جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نمیکنیم، چون آمریکا شروع کنه میدونه که جنگ جهانی خواهد بود، یعنی جنگ با ایران نخواهد بود. ما تمام دنیا دست و پامون درازه و هر درگیری با ایران یعنی اینکه اون ایرانی که دهه اول انقلابش فشنگ کلاشنیکوف نمیتونست بسازه اون مرد. ایران امروز موشک بالستیک داره و راحت میتونه مقابله کنه، دو تا ارتش مقتدر داره و گروه های نیابتی در سراسر جهان داره. حزب الله لبنان رو داره، حماس رو داره، انصار الله یمن رو داره، هشت شبی رو داره. آقا تروریست در جهان صادر کردید. کی تروریست در جهان صادر کرد؟ ملت ها میخوان رهایی پیدا کنن، ما هم کمکشون میکنیم، یه مختصر بودجه دفاعی داریم به اینا میدیم، اینا خودشون رو پا نگه دارن. ضمن اگه کسی خواست به ما حمله کنه، اینا شمشیر داموکلس جمهوری اسلامی بیخ گردن اونا باشه. اسرائیل همیشه گفته ما ایرانو میزنیم، ما هیچ وقت نگفتیم. 114 روز زدیم، 33 روز حزب الله لبنان، سال 85 22 روز حماس غزه، 1187 در 8 روز حماس غزه، 1190 سال 93 4 سال پیشم تابستون که یادتونه 51 روز حماس و جهاد اسلامی غزه، علی جمعش میشه 114 روز. اینه که هژمونی نظامی آمریکا افول کرده. آمریکا دیگه اون ابرقدرت بلا منازع نیست. بله سلاح اتمی و غیر ذالک داره، منتهی ما شیوهمون شیوه اقدام نامتقارنه. جنگ نامتقارن یعنی جنگی که قرینه نداره. شما یه سیبو از وسط ببرید، دو تاشو باز کنید، بچسبونید، این قرینه اینه. حالا شما یه سیب رو ببرید با یه دونه مثلا فرض کنید آناناس، اون دو تا رو میچسبونید به هم، عین هم نیست، قرینه نیست. وقتی شما غیر قرینه میتونی به جنگی، راحت میتونی دشمن رو خونسا کنی. اساسا این ساختار ساختاریست که جواب نمیده. هژمونی آمریکا اقتصادیش ضعیف شده، نظامیش هم ضعیف شده. اصلش ضعف هژمونی ایدئولوژیکشه. هژمونی ایدئولوژیک آمریکا اینه که آمریکا یه چیزی رو به جهان صادر کرد به نام امریکن دریم، رویای آمریکایی. هر نظام تمدنی برای خودش یک رویا تعریف میکنه. الان چینی ها 9 ساله دارن یه چیزی تعریف میکنن به نام چاین استریم. یعنی چین میگه آقا من میخوام درنده بشم امپراتوری ابرقدرت، دارم رویای چینی رو تعریف میکنم. ایرانی ها برای خودشون یه مفهومی دارن به نام رویای ایرانی، که رویای ایرانی یک گوشه کوچیکش این است که داره الان توی عراق رخ میده به نام راهپیمایی اربعین. خب دوستان، امریکن دریم که آقای دونالد ترامپ دو سال پیش، سال 1995، یک ماه قبل از انتخابات آمریکا گفت رویای آمریکایی مرد، امریکن دریم، رویای آمریکایی مرد، و این اومد که احیاش کنه، بدتر زد، نابودش کرد. یعنی ارزش‌های ایدئولوژیک آمریکا رو با دروغایی که گفت، با فشاری که به جهان آورد، با این چیزی که الان پشت سر قتل خاشقچی رخ داده داره از عربستان دفاع می‌کنه، نابود کرد ارزش‌های آمریکایی رو. یک شمای کلی شما اگر از این رویای آمریکایی در ذهن داشته باشید متوجه میشید آمریکا چطوری داره تضعیف میشه. رویای آمریکایی تو قالب مفهومی شکل میگیره به نام امریکن اسپریت، روح آمریکایی. شما یه جسمی دارید، یه روحی دارید. جسم شما ظاهر شماست. جسم من ظاهر منه. اما ما ورای این جسممون نفس و روح و فطرت و عقل و فکر و ذهن و هوا و هوسی داریم که خیلی مشهود نیست تو ظاهرمون. تمدن رو به اون میشناسن. یه جسدی افتاده اینجا مرده. این جسد دیگه مرده چون دیگه اون روحه توش نیست. زمانی یک تمدنی تهاجمی جهانی عمل میکنه که روح داره. روحش امریکن اسپریت. این امریکن اسپریت 5-6 تا بخش داره. اجمالی و سری و فرسوار عرض میکنم. اولیش مقوله است به نام امریکن مسیج یا پیام آمریکایی. پیام آمریکایی چیه؟ پیام آمریکایی ایدئولوژی آمریکایی، امریکن ایدئولوژی. ایدئولوژی آمریکایی در یک جمله مفهومی است به نام کپیتالیسم، یعنی سرمایه گرایی. این چه بحث فلسفی سنگینه؟ نه، خیلی بحث ساده است. کپیتالیسم یعنی هر چیزی در پستی کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. این لیوان کالاست پس قیمت داره، این بطری آب کالاست قیمت داره، این میکروفون کالاست پس قیمت داره. خب این که طبیعیه، عقل داره اینو میگه. ببخشید، علم کالاست؟ میگن بله، پس قیمت داره. تربیت کالاست تو آموزش پرورش؟ بله. حکمت کالاست، هنر کالاست، وکالت در دستگاه قضایی کالاست، قضاوت کالاست، سیاست کالاست، عزت کالاست، شرف کالاست؟ میگن بله، همش کالاست. وقتی کالاست قیمت داره. این عینک که وقتی شما به چشم زدید همه پدیده‌های هستی رو کالا ببینید و براش قیمت تعریف کنید میشه کپیتالیسم، سرمایه گرایی. نگاه میکنید ببینید سرمایه طرف چیه؟ سرمایهش چیه؟ عزتش، شرفش، زور بازوش، قدرتش، فکرش، علمش، سوادش، منابع مالیش. ضعف اصلی روح آمریکایی در اینه که همه پدیده‌های هستی و عالم رو کالا میبینه. کالایی دیدن پدیده‌ها و به تبعش برای هر پدیده‌ای قیمت در نظر گرفتن میشه ایدئولوژی آمریکایی. اگر کسی تو ایران بلند شد گفت اینا بلند میشن برای پول میرن سوریه، خب بهش بگی آقا تو مثلا چقدر حاضر کل کره زمین رو بهت بدن بری سوریه مثل محسن حجاجی سرت بریده بشه؟ یک کتابی تو ایران ترجمه شده به اسم ذهن بازار. این کتاب اگه ببینید با بنیانهای کپیتالیسم به خوبی آشنا میشید. ببینید این ذهن بازار، طرف یه ذهن بازاری داره، با خودش میگه که همه چیز کالاست دیگه، جون منم کالاست، اگه قرار شد برم تو سوریه سرم بریده بشه یه قیمتی باید ما به ازاش به من بدن دیگه، یه کالاست دیگه، کالایی دیدن پدیده ها. خب این گیرش چیه؟ در اسلام این اشکال داره. در اسلام ما یه قیمت داریم، یه بها. به این لیوان بطری آب و به این لیوان و به این میکروفون و به این پرچم چون کالای مادی است قیمت اطلاق میکنیم. اما وکالت و سیاست و حکمت و معرفت و شرف و عزت و غیرت و فکر و فرهنگ و اینا که کالا نیستن. حوزه انگاره‌های معنوی که کالا نیستن، اینا بها دارن. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کسی رسید پرسید که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ ایشون فرمود بالاترین اسم، اعظمترین اسم خدا اسمش بهاه. ایشون عرض کرد که آقا چی مصداقشه؟ گفت مصداقش امام حسین. امام حسین خودش قیمت نداشت، بها داشت، خودش بی نفسه. بعد یه کاری هم تو کربلا کرد که اون کارم بها داشت، قیمت نداشت. اینه که شما ببینید 20 میلیون 30 میلیون نفر رو مغناطیسش جذب خودش میکنه، ملت پیاده میرن از سراسر جهان بعد 1400 سال. این که محسن حجاجی خودش بی نفس آدمی بود که بها داشت، قیمت نداشت، و کاری که کرد سرش بریده شد، اون کار هم بها داشت. لذا این آیه 111 سوره توبه رو فهمیده بود. چی گفت؟ به بچهش می نویسه محسن حجاجی، تو وصیت نامش می نویسه کاری کن خدا عاشقت بشه خوب می خرد. خودش هم حتما اینجوری زندگی کرده دیگه، کاری کرده خدا عاشقش بشه خوب بخرش. این که خدا عاشقت بشه خوب بخرد میشه آیه 111 سوره توبه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری است. ان الله اشترى، در بازار خرید و فروش هستی خدا مشتری است. ان الله اشترى، از ناس نمیخره، از مردم نمیخره. ان الله اشترى من الناس، نه، ان الله اشترى من المؤمنین، از مؤمن چی میخره؟ نفس و جانش، نفس و جان و مال و ثروتش رو میخره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم چی به جاش میده؟ به ان لهم الجنه. بعد میفرماد اینو من وعده رو تو قرآن دادم، توی انجیل دادم، تو تورات هم دادم، وعدن علیه حق فی التورات و الانجیل و القرآن، فاستبشروا ببیعکم، بشارت بود با این فروشی که کردی. خب امام حسین بشارت بود برای این فروشی که کرد، حججی بشارت بود با این فروشی که کرد، این کسی که علمش رو برای ملت خودش گذاشت و بعد اینجوری شهیدش کردن در دانشگاه شهید بهشتی معروفه، شهید مجید شهریاری، این بشارت باد با این فروشی که کردی، خودتو به خدا فروختی. فاستبشروا ببیعکم. اینجا ببینید یه بها داریم، یه قیمت. شما بخش عمده ای از مناسبات هستی و اجتماعی رو نمیتونید براش قیمت در نظر بگیرید. پس کپیتالیسم به بنبست رسیده. افول ایدئولوژی آمریکایی، یعنی ایدئولوژی کپیتالیسم، اینجاست که همه چیز رو خواسته قیمت براش بگیره و شکست خورده. امروز ما به ازای اینکه روبروی اینا میایستیم، ما تفکری رو ترویج میدیم که قیمت نداره همه چیز، بلکه خیلی از چیزا بها داره. عمری که شما در جوانیتون میذارید میاد اینجا، عمرتون میگذره تا چیزی یاد بگیرید در دانشگاه، بها داره. استاد شما رو، این پولی که به استاد شما دانشگاه میده و وزارت علوم میده، این توهینه به اون استاده. حالا 5 میلیون 10 میلیون مثلا 100 میلیون هم بهش بدن، این 100 میلیون حاصل اون عرق ریزی ذهن او که نیست، این یه چیزیه برای معیشت زندگیش. شما میتونی بگی آقای نیوتن، شما نشستی زیر این درخت، این سیبه افتاد، نظریه جاذبه رو شما کشف کردی تو 10 ثانیه. خب بیا 1 میلیون دلار بهت میدیم، قیمت این، یعنی قیمت این نظریه تو یه کالاست، ما یه قیمتی براش در میشه. روی قانون جاذبه نیوتن چقدر علم تولید شد بعدن، چقدر علم مکانیک رشد پیدا کرد. اصلا به فضا رفتن راهشون بود که این قانون جاذبه نیوتن خونسا شد دیگه. خب اگر بگیم این ارزش افزوده نظریه نیوتن در دراز مدت مثلا 10 تریلیون دلار بوده، 100 تریلیون دلار بوده، میتونیم همون روز بیام بگیم آقای نیوتن بیا ما الان کالاست این نظریه که تولید کردی، 1 میلیارد دلار بهت میدیم. میشه این کارو کرد با یه استاد؟ علمش قیمت نداره، بها داره. هر چی در 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال بعد رو نظریه نیوتن زندگی انسان‌ها تسهیل شده، برای نیوتن ثواب در آخرت نوشته میشه. یه استاد دانشگاه شما میاد 5 میلیون تومان بهش حقوق میده، 10 میلیون تومان بهش حقوق میدن، اما این زحمتی کشیده یه باوری رو در شما تغییر میده، شما با اون باور میری زندگی بقیه رو بعدن تغییر میدی. هر چی تغییر مثبت زندگی دیگران جدی گرفته میشه، در زندگی اون استاد شما در آینده تأثیر خواهد داشت. پس ببینید اینجا ما وقتی میگیم ایدئولوژی آمریکایی دوچار بحران و هزیمته، چون این نظریه شکست خورد که ما همه چیز رو بگیریم کالایی. ایدئولوژی آمریکایی، امریکن ایدئولوژی، سه تا خروجی داره. اولیش رویای آمریکایی است. رویای آمریکایی چیه؟ امریکن دریم. امریکن دریم میگه آمریکا سرزمین فرصت هاست. شما فرصت داری بری توی آمریکا خودت رو به فروش بذاری. فکری داری، اپلای کنی بری دانشگاه اونجا. یه خانمی تو ایران نمیتونه بدنشو به نمایش بگذاره. یه چیزی داره به نام زیبایی، نمیتونه زیباییشو بفروشه. سرزمین فرصتو بهش میگه پاتو بذار از مرز ایران بیرون، بیا اونجا آرایش کن، مانکن شو، هنرپیشه شو، برهنه شو، خودتو بفروش. هر کس میتونه بره، یعنی سرزمین فرصت هست. هر کس نگاه کنه تو خودش ببینه چه چیزی برای فروختن داره، فکری داره، علمی داره، سوادی داره، بدنی داره، خودی داره، هر چی داره، قیمت بذاره روش بره بفروشه. حالا بعضی هم وطن فروشی میکنن، کلا اسرار مملکتشون رو بالا میشن میرن میفروشن. پس وقتی میگیم سرزمین فرصت‌ها، یعنی مبتنی بر ایدئولوژی کپیتالیسم، همه چیز کالاست، ما ببینیم چه کالایی داریم بریم اونجا بفروشیم. بها نداریم، ما قیمت داریم. این امریکن دریم میگه مرد. چرا میگه مرد؟ چون در جنبش وال استریت مردم ریختن تو خیابون، گفتن یکی ما رو نجات بده از دست گرید. گرید یعنی حرص و طمع و ولع. این پلاکاردایی که تو جنبش اشغال وال استریت 7 سال پیش دست مردم تو همه شهرهای آمریکا بود، شما تو همه تصاویر که نگاه کنید یه حتما پلاکارد میبینید که مثلا گرید، گرید، مدام این کلمه حرص و طمع و ولع رو. بابا پدر ما تو اقتصاد آمریکا در اومده، ما دوچار حرص و طمع و ولع، این یکی ما رو از دست این حرص و طمع نجات بده. این پیامد همونی بود که اومدیم همه چیز رو گرفتیم کالا. امریکن دریم پس شکست خورده، اونجوری که آقای دونالد ترامپ میگه. ارزش‌های آمریکایی از دل این امریکن دریم در میاد. ارزش‌های آمریکایی اسمش لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی لسفر. لسفر یعنی ولش کن. فلسفیش میشه بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. عوامانش میگن آقا ولش کن، حرام واجب حلال، مکروه مستحب مباح. آقا از این دوتای اولی نشدیم، این حرام این مکروه. آقا کی گفته ولش کن؟ نه مکروه نه حرام. آقا این مستحب این واجب، ول کن کی گفته؟ نه مستحب نه واجبه، انجام بده بره. این میشه چی؟ میشه اباحه‌گری. اباحه‌گری یعنی چی؟ یعنی لسفر. لسفر در تلقی فرانسوی ها اینجا لسفر، لسفر یعنی ولش کن. آقا مشروب نخور حرام، ولش کن. آقا این کار رباست، ولش کن. این ولش کن میشه لیبرالیسم. چرا تو ایران ترجمهش کردن به آزادی؟ آزادی از این دوتا بند، از این حرام و حلال. لیبرالیسم پدیده ایست که امام تو اول انقلاب وقتی که تو 10 سال بعدش میخواست آقای منتظری رو عزل کنه، نامه رو تو فضای سایبر پیدا کنید ببینیدش، نامه‌ای که زد ایشون رو عزل کرد 2 ماه قبل از رحلت خودش، اونجا نوشت که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. چون لیبرالیسم یعنی اباحه‌گری. دعوایی هم که امروز ما با سیستم حاکم در دولت و مجلس داریم، اینا مسئله براشون لیبرالیزمه، یعنی اباحه‌گری. حالا در اقتصاد بهش میگن فری مارکت. یعنی چی فری مارکت در مقابل اون تفکر چپ مارکسیستی که بازار بسته بوده؟ فری مارکت یعنی لسفر در بازار، ولش کن، بذار هر اتفاقی افتاد، اینقدر بذار قیمت‌ها بیاد بالا، تنظیم بازار نداشته باش، قدرت خرید مردم هر چی بود اونجا متوقف میشه، مسکن رو بذار بیاد بالا، دلار رو بذار مثلا بیاد بالا، ول کن آقا ول کن. اینجا ارزش‌های آمریکایی که میشه لیبرالیسم، این ارزش‌ها امروز شکست خورده. ارزش‌های آمریکایی که میشد هیومن رایتس، حقوق بشر، میشد لسفر، آزادی فلان. آمریکا سر مرگ خاشقچی مجبور پاسخ بده، اما 4 سال نابودی مردم یمن رو اصلا دفاع میکنه از حکومت سعودی، چون نفت بهش میدن. اصلا براش مهم نیست که تو سعودی دموکراسی هست یا نیست. توی کویت، توی اردن، توی قطر، توی امارات، توی بحرین، توی مغرب، مراکش، تمام دوستای اصلی آمریکا هیچ کدوم دموکراسی نیستن. الان برید تو همین دانشگاه شهید بهشتی، تو دانشکده حقوق، دانشکده اقتصاد علوم سیاسیش، خیلی از استادا اینجا هستن دموکراسی درس میدن. و بعد بگیم مصداق این دموکراسی دو تکویل آمریکایی‌ها و غیره که از فرانسه دو تکویل رفت اونجا ارزیابی کرد و اومد و بعد رسید به امروز، به جیمز روزنا، به مثلا والتر لیپمن، به هر کسی دیگه. شما بگو آقا مصداقش الان توی دوستای آمریکا میشه کی؟ کدومشون دموکراسی درست حسابی دارن؟ این عربستانی که شیفتشن خیلیا. این گیر کار کجاست؟ گیر کار اینجاست که ارزش‌های آمریکایی، امریکن ولیو، ارزش‌های آمریکایی نابود شده. آمریکا به ضد ارزش‌های خودش عمل می‌کنه. خروجی ارزش‌های آمریکایی میده امریکن اوکنینگ، بیداری آمریکایی. بیداری آمریکایی تو 250 سال گذشته 5 دوره بوده. آخرش این بیداری اقتصادی آمریکا در نبرد، در جنبش معروف به عرض به خدمت شما وال استریت بود، قبلیش در دهه 1950 بود، همون انقلاب جنسی و بیداری جنسی که امروز داره تبعات خودش رو نشون میده و اون سکشوال ریولوشنز یا انقلاب جنسی. این بیداری آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی و رویای آمریکایی، خروجیش میشه سبک زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل. این لایف استایل آمریکایی همین چیزیست که الان تو اینستاگرام نگاه میکنید، یک سری از سلبریتی های ما زندگی لاکچری دارن، حتما موظفن یه جوری سرسویتشون درست کنن، لباس متفاوت بپوشن، ساعتشون، عینکشون، ماشینشون، هجل و چشم باشن، سگه رو بگیرن بغلشون. اینا در زندگی شخصی مشکلی نیستا، اما اینکه انسان هی مجبور باشه ظهور داشته باشه، بروز داشته باشه، این زندگی زندگی خسته کننده است. این زندگی زندگی است که حالا توی سلسله فیلم سینمایی طنز براش درست کردن 15 20 سال پیش به نام امریکن پای، که اینو مثلا تو قالب طنز سبک زندگی آمریکایی رو نشون بدن. همون موقع فیلم ساخته شد امریکن بیوتی که مشکلات این زندگی رو نشون بده. اما این زندگی اوجش لذت دیگه، هدونیز، اصالت لذت، لذت اصل است و اصل است و اصل. این مسیر انسان رو از انسانیت خودش توهی میکنه. امریکن لایف استایل مفهوم خروجی میده به نام هویت آمریکایی. امروز هویت آمریکایی در این پکیجی که اشاره کردم به اجمال دیده میشه: روح آمریکایی، پیام آمریکایی، ایدئولوژی آمریکایی، رویای آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی، بیداری آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی. این امروز دچار چالش شده، به نقد کشیده شده. این که ما میگیم هژمونی آمریکا افول کرده درسته، هالیوود به شکل هجیم فیلم براش می‌سازه، نه فقط تلویزیون آمریکا، بلکه در فضای سایبر هم نتفلیکس و دیگران حجم عظیمی از سبک زندگی آمریکایی رو تو سریالاشون حق نمی‌کنن. بازی کامپیوتری، انیمیشن‌ها، بله، موسیقی آمریکایی، جاز، راک، پاپ، بلوز، شک ندارم. در 4000 رشته علمی که این حجم عظیم دانشگاه‌های آمریکا علم تولید می‌کنن، دارن پمپ می‌کنن اینو. ولی این داره با ضریب تکنولوژی جلو میره. ضریب تکنولوژی توی مثلا فضای سایبر، تو تکنولوژی فضایی، تو این تکنولوژی دیگه بیشتر از این نمیتونه این فرهنگ مخرب رو پایه‌اش رو قوی کنه. از این رو افول ایدئولوژیک آمریکا در آنچه که آقای ترامپ تحت عنوان مرگ رویای آمریکایی مطرح کرد، این رو شما امروز می‌بینید. امروز منطقه ما منطقه زد و خورده. اگه در جنگ جهانی بعد جنگ جهانی دوم بین شوروی و آمریکا اروپا محل زد و خورده دو قدرت بود، قدرت هژمون، آلمان شده اروپا شده دو تیکه اروپای شرقی غربی، آلمان شده بود دو تیکه آلمان شرقی غربی، برلین شده بود دو تیکه برلین شرقی غربی. امروز منطقه ما مرکز زد و خورد فرهنگیه. هویت آمریکایی هویت ایرانی اسلامی، بالا ترکیه است، پایین عربستان، غرب منطقه رژیم صهیونیستی، شرقش ایرانه. این وسط یه درگیری وجود داره بین ایران با این سه کشوری که نماینده آمریکا هستن و آمریکا تو منطقه تلاش میکنه. میگن آقا ایران با روسیه، روسیه ایدئولوژی داره، روسیه شده کشور لیبرال، روسیه در منطقه تابع ما عمل میکنه، ما چیزی به نام راهپیمایی اربعین داریم. روسیه که تو منطقه مفهوم هویتی مثل راهپیمایی اربعین نداره، روسیه تو منطقه مفهوم هویتی به نام مهدویت نداره، روسیه تو منطقه گزاره‌های شهادت طلبی نداره. آنچه شما از نظر هویت ایدئولوژیک می‌بینید روبروی آمریکا در منطقه، نه فقط اونجا، چین هم که داره رویای چینی تعریف می‌کنه، من به شما قول میدم با لائوتسوئیسم در ینویانگ، با کنفوسیوئیسم قطعاً نخواهد توانست از پس فرهنگ آمریکایی بر بیاد و حتماً چین قبل از اینکه اون نظام هژمون فرهنگیش رو تولید کنه حتماً تحت تاثیر فرهنگ آمریکایی دچار مشکل میشه. ان ژاپن که شینتوئیسمش استحاله شد. اما امروز دوستان عزیز که ما در آستانه 13 آبان و در آستانه پدیده مهمی هستیم به نام تحریم‌های جدید آمریکا، آمریکا قدرتش ضعیف شده که اینجوری تحریم می‌کنه. اگر آمریکا کشور مقتدری بود، موشک‌های ما رو برای خودش خطر نمی‌دونست، هویت ایرانی اسلامی رو برای خودش خطر نمی‌دونست، می‌گفت من فرهنگم قوی‌تره. سیستم به اصطلاح اقتصادی ایران ضعیف 300 میلیارد دلاری رو برای خودش خطر نمی‌دونست با اقتصاد تریلیون دلاریش. افول هژمونی آمریکا نشون میده که آمریکا دیگه اون شیر به قول معروف پریال و دموش کمی نیست که قوی بود، امروز دیگه کلکه پرش ریخته. از این رو تحریم های جدیدی که وضع میشه مخاطره نداره، فقط جو روانی داره. این نکته رو من به شما عرض میکنم به عنوان یک معلم استراتژی و به عنوان رئیس مرکز بررسی های دکترینال که دکترین های پای تو این حوزه رو مجموعه ما تهیه میکنیم دیگه. یک، ما در مسئله باشگاه تحریمی ها در 3-4 سال آینده میتونیم در سطح جهان بلوک بندی کنیم و کلن مقوله عامی به نام تحریم اقتصادی رو بی اثر کنیم. یک. دو، در این مدت اقتصاد جهان چون دچار فروپاشی است، جهان به سمت حمله نظامی و تهاجم نظامی میره. حتی گزارشی هم که دیروز منتشر شد احتمالاً توی فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی دیدید، پرسشی که از سربازان آمریکایی شده تو سراسر دنیا، اینا گفتن که ما تا 67% احتمالاً سال آینده درگیر جنگ میشیم، حالا یا با روسیه یا با چین یا با ایران. جهان به سمت این ناامنی ها میره چون اقتصاد جهان قفل شده. مثل جنگ جهانی دوم که اقتصاد جهان قفل شد، جنگ جهانی شد. اقتصاد جهان در جنگ جهانی اول قفل شد، هیچ راه دیگه‌ای نبود برای نجات اقتصادی، جنگ جهانی شروع شد. جهان یا به سمت انقلاب جهانی باید بره یا به سمت جنگ جهانی. انقلاب جهانی متصور نیست چون ایدئولوژی فراگیری الان نیست که بتونه جنبندگی کنه. غربیا ایدئولوژی جایگزین که ندارن، لیبرالیسم گذارن که را دوباره برگردن سراغ مارکسیسم، ایدئولوژی سوم هم که ندارن. چین و ژاپن و روسیه هم که حرف جدیدی ندارن، میمونه اسلام و ایران که این بی حرفی روبروی اونا داشته باشه. اگه اونا گفتن قیمت، این بگه مثلا بها، یا هر چیز دیگه اونا گفتن، این روبروش از دل کلام وای حرفی داشته باشه. از این رو ما در منطقمون یک زد و خورد جدی داریم. مراسمی که امروز داره برگزار میشه توی 7-8 روز آینده تا روز اربعین آخر هفته، این یک نمایش قدرت رؤیای اسلامی ایرانی است. این یک نمایش قدرتی است که در روح اسلامی، پیام اسلام در قالب رسالت اسلامی ایرانی، در رؤیای ایرانی اسلامی، یکیش مهدویت و مسئله ظهوره، یکیش مسئله شهادت طلبی ایثارگری مثل امام حسین. اگه اونا میگن گرید هرس و آز و طمع ما رو بیچاره کرده، روبروی هرس و آز و طمع چیه؟ ایثار. کی ایثارگری رو دست میده؟ امام حسین. این که من نباشم تا شما باشید. فرهنگ هرس و آز میگه شما نباشید تا من باشم. خب چی نقطه مقابلش رو داره؟ امام حسین. ارزش‌های اسلامی به تبعش میده بیداری اسلامی، این بیداری اسلامی خروجیش میشه سبک زندگی ایرانی اسلامی و نهایتاً هویت اسلامی. دعوای هویت اسلامی و دعوای هویت آمریکایی در منطقه ما یک نمایش قدرت عظیمه. این نمایش قدرت داخل ایران بیشتر از همه جا بروز داره، یعنی ما اینو در داخل جمهوری اسلامی داریم. امروز دعوایی که ما با مسئولین دولت داریم و مسئولین دولت با ما دارن سر همیناست. اشاره‌ای که دوستمون به مسئله دادگاه‌های ما و پرونده‌های ما داشت، ما وزیری داریم که نامه زد گفت آقا من دارم میرم چون نتونستم لیبرالیسم رو پیاده کنم، بازار آزاد و اقتصاد رو پیاده کنم. خب شکست خوردید وقتی که میگید آقا ما میخوام لیبرالیسم رو پیاده کنیم و نمیشه، بعد نامه میزنید رسما سند دارید. من شما تو وزیر سفر سند دارید که وزیر نامه زده که آقا رئیس جمهور من نمیتونم بمونم میرم چون نشد من اون اقتصاد بازار آزاد و اون شرایط بی قید و شرط، یعنی قید و قید و شرط عمومی رو بردارید اقتصاد آزاد باشه، یعنی لیبرالیسم. خب ما هم که همین تو دادگاه گفته بودیم، گفتیم آقا شما گنده تر از بنی صدر منتظری نیستی بتونی پیاده کنی. خب دیدی نبودی، نتونستی پیاده کنی، قهر کردی رفتی. ببینید خیلی جدیه اینو، نه بابت اینکه گزارش دادگاه رو داشته باشم، فقط از این جهت میگم که یه سخنرانی من تو دانشگاه عراق کردم روز وحدت عضو دانشگاه سال 95. دولت شکایت کرده این سخنرانی رو دانشگاه عراق منتشر کرده، ببینیدش. حکومت در 40 سالگرد در واقع تولدش، یعنی امسال که میشه 40 سالگرد، جشن میگیره، دعوای اصل اول رو داره. اصل اول اسلام توحیده. یه روزی رئیس جمهور رفت سال 93 گفتش که آقا کجای علوم انسانی باید متحول بشه؟ مگه علوم پایه اسلامی یهودی مسیحی داره؟ ای علوم پایه اسلامی یهودی مسیحی نداره؟ علوم پایش ثابت، همه جای دنیا 2 + 2 = 4. ای اینجوریه؟ خب رهبری اومد جواب داد در دیدار استاد دانشگاه یک ماه بعدش، گفت بله مبنای علوم انسانی اونا غیر توحیدیه، مال ما توحیدیه. خب این حرف رهبری رو باید بالاخره تئوریزه می‌کردیم دیگه، نامه زدن آقا بیاد اینو توضیح بدید که چیه. رفتیم دانشگاه علامه گفتیم آقا جان، برنامه گذاشتم دانشگاه علامه چون بزرگترین دانشگاه علوم انسانی خاورمیانه است و این، آقا بیا اونجا توضیح بده این چیه که رهبری گفت. رفتیم گفتیم آقا این که رهبری میگه مبنای علوم غربی غیر توحیدیه یعنی تسلیسیه، سندش کجاست؟ شروع کردیم رشته برشته. آقا آقای هگل در کتاب عقل در تاریخش میگه، فلسفه میگه، من کاملترین دستبندی رو پدر پسر روح القدس دیدم، آمدم از پدر پسر روح القدس چی درآوردم؟ تز آنتیتز سنتز. من تز آنتیتز سنتز هم همون پدر پسر روح القدسه. روانشناسا فروید یهودی این ایگو سوپر ایگو رو از پدر پسر روح القدس گرفتن. در حقوق کانت آلمانی میگه مونتسکیو در کتاب روح القوانین تفکیک قوا رو میخواست صورت بده، کاملترین تفکیک قوا رو پدر پسر روح القدس دید، اومد مقنن مجری قضاییه رو داد. حالا آمریکا وقتی میخواد ساختار حکومتش رو معرفی کنه، کاخ سفید رو میذاره وسط، زیرش مینویسه فادر قوه مجریه. کپیتول هیل که گنبد داره اونو میذاره کنار، یعنی مجلس رو، زیرش مینویسه هولی اسپریت روح القدس. این طرف هم دیوان عالی کشور قوه قضاییه شو میذاره، زیرش مینویسه جیزس یعنی پسر عیسی. این تسلیس حقوق اساسی، تسلیس روانشناسی، تسلیس جامعه شناسی آگوست کون، تسلیس فیلسوفا تک تکشون از علوم انسانی اومدیم بیرون، دیدیم زیست شناسی هم همینه. اساس حیات رو بیولوژیستا میگیرن آرخیا، باکتریا یوکاریوت ها، اونم با داروینیستا میگن تسلیس. بدتر شاید اصلا باورتون نشه، فیزیک رو خودشون میگن تسلیسیه. فیزیک دیگه 2 + 2 = 4. شنایدر پارسال کتابی چاپ کرده تو آلمان، همین فیزیکدان معروف آلمانی، عنوان کتابش اینه دیگه، جیزوس کرایست، عیسی مسیح و همین فیزیک کوانتوم. بعد رو جلد یه تیتر قشنگ داره، یه عنوان سابت تایتل قشنگ داره، میگه چرا مدرن ساینس، علم مدرن، نیاز دارد برای تفسیر عالم سگانه پدر پسر روح القدس رو بذاره مبنا. شما میخوای جهان بینی داشته باشی، عالم رو ببینی، عالم رو پدر پسر روح القدسی باید ببینی تو فیزیک کوانتوم. حتی در علوم دقیقه خودشون دارن میگن تسلیسیه، حتی در علوم زیستی که آزمایش و کربن 14 و اینا دارن میگن تسلیسیه، علوم انسانیشون که کلا پر سنده. رئیس جمهور میگه که کجای این، مگه اینا با هم پایی یهودی اسلامی مسیح متفاوته؟ خب اینو ما رفتیم گفتیم آقایون روز وحدت عضو دانشگاه چجوری حوزه دانشگاه میتونن متحد بشن که علم توحیدی متحد تولید کنن، نه در و دیوار حوزه بشه مثل دانشگاه، دانشگاه بشه مثل حوزه. خب چرا نمیشه علم توحیدی تولید نمیشه؟ چون این اختلاف بین رهبری با رئیس جمهور وجود داره. رئیس جمهور میگه که کجای علوم باید متولد، مگه علوم اسلامی یهودی مسیحیه؟ هر نظریه‌ای رو هر کی هر کجا کار کرد اون جهان شموله. اگه هگل گفت من از تز آنتیتز سنتز این از پدر پسر روح القدس منطق تز آنتیتز سنتز رو در آوردن، این خود همین علمه دیگه، همین رو بگه پایش خود. شما با این منطق هگلی برو قرآن توحیدی رو تفسیر کن، دچار مشکل میشه دیگه. چرا بعضی از بخشای مباحث مرحوم شریعتی دچار اشکاله؟ مرحوم شریعتی وقتی قرآن رو می‌خواست تفسیر کنه هگلی تفسیر میکرد. مثلا میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، میگه قسمت دوم آیه تزه، قسمت اول آیه آنتی تزه، برهم نهاد دو بخش آیه میشه سنتز. خب بابا این آیه تفسیرش باید توحیدی باشه، با منطق توحیدیه که دوتا رو تبیین میکنی یکشو میزنی. اگر بردیش تو مدل تثلیثی هگلی، نتیجه‌ای که از این آیه میاد بیرون این نتیجه مخدوشه. قرآن متدولوژی و روشناسی منطق خودش داخل خودشه، شما نمیتونی از بیرون منطق حد وسط ارسطویی یا منطق مثلا هگلی رو بیاری باش تفسیرش کنی. ولی ببینید این اختلاف بین رئیس جمهور و رهبری وجود داره. بعد شکایت کرده دولت، رفتیم اونجا دستگاه قضایی، گفتم آقا من نمیذارم این وکیل ماست. بعد 40 سال تو حکومت جمهوری اسلامی بیه همه آدم برای توحید شهید شده، ما بیایم دفاع کنیم در مقابل حکومت از توحید. رهبر مملکت میگه اینجوریه، رئیس جمهور مملکت میگه نیست، یه رئیس قوه دیگه که آیت الله میده ما رو محاکمه میکنن برای توحید، ما گرفتیم این ستا بزرگوار، هر ستاشون هم عالم دین. تکلیف خودتون رو با توحید روشن کنید. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که آقا قرآن چی میگه؟ آقا رک بریم قرآن چی میگه؟ حکم قرآن در این قضیه چیه؟ قرآن میگه لا تقولوا ثلاثه، قرآن میگه لا تقربوا الزنا، لا تاكلوا الربا، لا تجسسوا، مثلا لا تقولوا ثلاثه، اینو نگید شرک کفره. بابا اگر این مردم مسلمانن که مسلمانن، اگر این حکومت ادعای اسلام داره لا تقولوا ثلاثه. درباره‌اش ما نمیگیم، رهبری میگه که اون مبناش غیر توحیدیه. بعد غیر توحیدی رو ما از خودمون در نیاوردیم، خودشون کتاب اون برای دنیا نوشتن تو رشته‌های مختلف رو میگن تثلیثیه. بعد نفر دوم حکومت میاد میگه که چون گفتید بین رئیس جمهور و رهبری اختلاف وجود داره برید دادگاه. بعد دادگاه میگه که ببین همه حرفای شما درسته ها، ولی توهین شده به رئیس جمهور، شما برو زندان. میگم بابا این قرآن رو میبینی؟ توی این قرآن میگه چی؟ توی این قرآن میگه کمثل الحمار یحمل اسفارا، به علمای بنی اسرائیل، یعنی مثل الاغ که بارشون اسفاره. اگر حالا اونو شکایت کنم به قاضی ما، میام پیش قاضی ما میگن ببین خدا به ما توهین کرده، اومدیم از خدا شکایت کردیم، میگه که خدا تو درست گفتی که اینا اینجوریان، ولی نمیشد لین حرف بزنی، ملایم حرف بزنی، چرا اینجوری گفتی که توهین شده به اینا؟ خدا رو محاکمه میکنن که چرا گفتی کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثل الاغ که بارشون اسفار. تو سوره فرقان خدا به پیامبر میگه ببین پیامبر، اینایی که دیده هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، ارهیت من اتخذ اله هو هوا افعنت تکونو علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی. اینی که هوای نفس خودش رو میگیره اله خودش، تو که برای وکیل نیستی. چرا برای اینا وکیل نیستی؟ چون فکر کرده بری بهشون بگی میشنون یسمعون او یعقلون، تعقل میکنن. نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، مثل خوک میمونن، بل هم ازلن سبیلا، بلکه در راه گمترن از اون چارپا و از اون حیوان و خوکه. حالا فکر کنید اینا که هوای نفسشون رو میگیرن الهی خودشون، برن از خدا شکایت کنن پیش قضات ما، خدا به ما توهین کرده، گفته شما از چارپا مثلا در ضلالت و گمراهی بیشتری هستید. قاضی ما میگه که نه ببینید حرف تو درست، خدا اینا هوای نفسشون رو نشر اکاذیب نکردی، چیز نگفتی، واقعا اینا هوای نفسشون رو میبرستن، اما چرا بهشون گفتی شما مثلا کل انعام بل هم ازل؟ مؤدب باش، اخلاق رو رعایت کن، در چارچوب نقد کن. همه اینه که میگن نمیدونم نقد باید منصفانه باشد، در چارچوب باشد. خب بابا ما علمی و منطقی و تو چارچوب و تو قواره فلسفی براتون میفرستیم گوش نمیکنی. بعد شما بشینید ببینید آقا تو حکومت جمهوری اسلامی بعد 40 سال آقا شما بیا محاکمه شد، چرا گفتی که قرآن توش یه آیه هست به نام لا تقولوا ثلاثه؟ چرا گفتی رهبری میگه این علوم غیر توحیدیه؟ چرا گفتی رئیس جمهور نظرش مخالفه با رهبری؟ رئیس جمهور نمیدونه که علوم پایه اسلامی یهودی مسیحی دارد، متفاوت است؟ و چرا اومدی تو 120 رشته در آوردی که اینا تثلیث داره؟ هر کجای دیگه دنیا باشه نمیگن آقا شما مثلا در آمریکا سرزمین فرصت ها، آقا نشستی 120 رشته رو آنالیز کردی اینا رو در آوردی بیا تو جشنواره فارابی و خوارزمی هدیه بهت بدیم، جایزه بهت بدیم که نشستی تثلیث علوم رو در آوردی. تو جمهوری اسلامی میگن بیا برو دادگاه محاکمه شو، چرا گفتی رئیس جمهور عالم دین با رهبر عالم دین اختلاف نظر دارن؟ بعد یه عالم دین دیگه میگه آقا سر این قضیه توحید محاکمه شو. خب زشت این سخنان رو مردم الان اصل ویدئوش رو دانشگاه بچه دانشگاه عراق منتشر کردن. خب خیلی بده، آقا طرف گوش میکنه حرفو میبینه ای این کجاش توهین محسوب میشه که قوه قضاییه میگه آها شما برو زندان توهین کرد. لازم ببینید لیبرال های وطنی که تو دولت جا خوش کردن، این لیبرال های وطنی دوچار مشکلات کلیدی هستن. شوخی هم بر نمیداره، میدونید که تئوریسین اصلی این دولت آقای جواد طباطباییه. این وزیری که پریروز فرار کرد که استیزاش نکنن، ارزیابی نشه، ایشون یه تشکیلاتی درست کرده بود توی سیستم و مدیریت میکنن، تو خود دولت هم البته پیگیری میشه، یه مجله است به اسم سیاست‌نامه، یه جریان رو از روزنامه شهر بردن تو دولت ساماندهی کردن. مقوله است به نام مکتب ایران شهری. مکتب ایران شهری میگه ما هویت اسلامی رو باید بزنیم، همین بحث هویت ایرانی اسلامی در مقابل هویت آمریکایی که بحث کردیم، میگه هویت ایرانی اسلامی رو باید اسلامی رو باید بزنیم، هویت ایرانی رو بچسبیم، ترکیبش کنیم با ایدئولوژی لیبرالیسم امروزی، لیبرالیسم ایرانی با هویت ایرانی ترکیب بشه، یه چیزی در به نام هویت ایران شهری. هویت ایران شهری هویت لیبرالیسم ایرانیه. آقای جواد طباطبایی که در واقع آدم اصلی ایدئولوژی در دولت جمهوری اسلامی هست و همین وزیری که توی وزارت راه گذاشت رفت، این تشکیلات درست کردن برای این قضیه، کل کار کردن، مجله تخصصی هم دارن اینها. وقتی که 17 سال پیش زمان 11 سپتامبر توی فرانسه خبرنگار از همین آقای جواد طباطبایی پرسید آقای طباطبایی تو چطوری میگه هویت ایرانی شکل میگیره، ایرانی ها مسلمونن، پای اعتقاداتشون هستن، حاضرن به خاطر اعتقاداتشون کشته بشن، گفت نترسید اسلام مرده است. نیچه میگفت 150 سال پیش خدا مرد، مرگ خدا رو اعلام کرد. تئوریسین دولت لیبرال ما مرگ اسلام رو الان شما فرانسه سرچ کنید، به فارسی سرچ کنید تو اینترنت، مقاله مرگ اسلام، مقاله مرگ اسلام مال تئوریسین دولت جمهوری اسلامیه. همین دولتی که سال گذشته در جشنواره علوم انسانی فارابی ایشونو بردن بالا حلوا حلواش کردن، در جمهوری اسلامی کسی که میگه اسلام مرده تو جشنواره علوم انسانیش میبرن بالا بهش لوح تقدیر میده رئیس جمهور، بعد همون رئیس جمهور که به نظریه مرگ اسلام جایزه میده میگه شما چرا رفتی گفتی قرآن لا تقولو ثلاثه داره و رهبری گفته این علوم اینجوری و اومدی به مردم ایران تو دانشگاه مختلف گفتی تثلیث اساس این علومه، شما بیا برو زندان. شکست لیبرال ها از همین جاست. همونطوری که در عرصه جهانی لیبرالیسم شکست خورده، در داخل کشور هم شکست خورده. زمانی میتونید بگید لیبرالیسم ایرانی که نگاه کنید بگید آقا تو پاتایا و آنتالیا طرف میره برای کثافتکاری، حاضر برای اون کثافتکاریش کشته هم بشه، اما آدم تفکر اسلام وقتی بلند میشه میره تو سوریه 2200 نفر شهید شده سرشون بریده شده، این آدمایی که الان بلند میشن دارن میرن راهپیمای 40 اینا حاضرن به خاطر امام حسین کشته بشن. پس اسلام نمرده، لیبرالیسم مرده. لذا افول هژمونی آمریکا نه فقط در آمریکا که تو ایران هم دیده میشه، جریان لیبرال در ایران امروز در پنجمین سال دوره دولت شما دیدید حتی در بین هواداران خودش هم امروز قدرت دفاع نداره، در بین سلبریتی‌ها و هنرمندا و ورزشکاراش همینطور، در بین دانشگاهی‌ها و سیاستمدارانش همینطور. این ناکارآمدی ناکارآمدی جمهوری اسلامی نیست، ناکارآمدی جریان مکتب ایران شهری است که لیبرالیسم رو داشت پیاده میکرد و این شکستی که امروز در کشور ما میبینید، دولت ما توی اقناع عمومی خورده، این شکست لیبرالیسمه. بدتر از همه این که اینا بلند شدن به عنوان یه جریان غربگرا رفتن با آمریکا بستن، آمریکا اینقدر به اینا احترام نذاشت لااقل به حرمت این غربگراهای چیزی دمشون رو ببینه. این فضایی است که وجود دارد. لذا در 13 آبان امسال که تحریم های جدید وضع میشه، تحریم دونی ما پر شده، بیشتر از این دیگه ظرفیت نداره، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، اثر روانی داره. ما جشن 40 سالگرد اگه برگزار کنیم روز 22 بهمن، این فشارها تعدیل میشه. بعدش افق تحریم ها در جهان با توجه به اینکه غیر از ما چین هم تحریمه، روسیه هم، همه تحریمن، اونی هم که تحریم نیست مثل کره جنوبی اونم تحریمه، سنگاپور هم تحریمه، اروپا هم تحریمه، این موجب میشه که باشگاه تحریمی ها انشالله بتونه اینو خونسا کنه. آمریکا زودتر از اونی که همه فکر میکنند مثل رو شوروی خواهد پاشید، بدون شلیک یک گلوله، چون امپراتوری آمریکا مانند دندان کرم خورده است که پوسته و لایه روینش زیبا نشون داده میشه و از درون کرم خورده و متلاشی شده. فرهنگ، سیاست، اقتصاد و نظامیگریش از درون دچار ضعف و فروپاشی است. و این گزاره دیر نیست که شما حتما در دوره میانسالی و جوانی خودتون انشالله این رو ببینید. ما روز 13 آبان رو میگذرونیم، روز ملی مبارزه با استکبار و قطعا تحریم های آمریکایی تأثیر بیشتری نخواهد داشت. ان شاء الله و سلام. متشکرم.